با سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. داشتم بقایای تبریز رو میگفتم که وقت تمام شد. به هر حال در یک اون تلگراف این نایب الحکومه رو خوندم براتون، اما در یکی از گزارشش نوشته برای مرکز که تا امروز 500 تا زن و بچه مردم در کوچه های تبریز کشته شدند. اینها که دیگه مجاهد و تیرانداز نیستند، روسا دارن همه رو میکشند. دولت بدبخت و بیچاره ایران هیچ چاره ای نداشت جز اینکه این گزارشات رو بده به سفیر انگلیس. سفیر انگلیس به دلیل اتحادی که با روسا داشت و احترامی که برای قرارداد 1907 که ایران رو بین خودشون تقسیم کردن قائل بود، که بارها عرض کردم بار دیگه یادآوری میکنم که کشته شدن یه عده‌ای در ایران برای انگلیسا یا شکست خوردن مشروطه در این مقطعی تاریخی دیگه حالا برای انگلیسا زیاد مهم نیست. مهم اینه که روسها متحد نظامی انگلیس باقی بمانند، چرا که جنگی در پیشه. اینو روس انگلیسا به خوبی میدونند و میخوان که انگلیس رو روسیه رو برای خودشون پیوسته داشته باشن و تبریز و گیلان و اینجور جاها بهانه این نشه که این اتحاد خدشه‌دار بشه. هر مقامات ایرانی تنها راهی که دارن این است که با سفیر انگلیس صحبت بکنن. سفیر انگلیس تنها راه حلی که میشوره اینه که میگه اجازه بدید من سفیر روس بپرسم و تاییدیه بگیرم که اینطور شده یا نشده، و سفیر روس میگه نخیر، انکار میکنه، میگه همه چی دروغه، یه عده دارن سربازای روسی رو میکشن، روسا همچین کاری نکرد. اینطور پیوسته روسا این دروغگویی رو در ایران ادامه میدن، چون میرسه به مطبوعات خارج به ناچار دروغگویی روسا با حمایت انگلیسا سرایت میکنه به مطبوعات خارج. مطبوعات انگلیسی حتی مینویسن که مردم تبریز روسا رو کشتن و روسا هیچ اقدامی نکردند. رویتر، خبرگزاری رویتر خبری میده درست معکوس، که اینجاست که گزارش ادوارد بران اختلاف عظیمی داره با خبرگزاری رویتر و افکار عمومی انگلستان رو متوجه یه چیزی میکنه و روزنامه‌های انگلیسی رو. به هر حال چون مطبوعات انگلیس مطبوعات آزادی بودند، تعداد زیادی از این مطبوعات به دنبال کشف حقیقت بودند که بنویسند، بالاخره رو میشه این داستان و آدم کشی های روسا همزمان در آذربایجان و در گیلان. حالا داستان گیلان ما باید بعدن باش برخورد کنیم. بالاخره انگلیس ها به این نتیجه میرسند که بله، روسا دارن اونجا آدم کشی میکنن در دو ایالت آذربایجان و گیلان و قصدشون تصرف کامل این سرزمین هاست. بازم در مقابل این خونسا ایستادند. اتحاد ما با روسیه مطلب دیگری است و مهمتره. خبرگزاری رویتر حتی یک خبر میده که مردم تبریز به استقبال قوای کمکی انگلیس رفتند و از اینکه روسیه رفتند و از اینکه قوای کمکی روسیه وارد تبریز شده جشن گرفتند و شادمانی کردند. خبر تا این حد معکوس و تا این حد دروغ میتونسته نوشته شه و گفته شه. سیاست دولت انگلیس چشم پوشی از تجاوزات روساست در شمال ایران برای حفظ اون اتحاد شومی که با روسا دارن و ما مثل یه دانه افتادیم جلوی اونا، تومه افتادیم جلوی روسا. بعد سیاست بعدی انگلیس حفظ هندوستانه، یادمون نره، و جلوگیری از نفوذ روسیه به خاک ایران به خاطر حفظ هندوستان. اینم یه ضلع سیاست انگلستانه، اینم داشته باشیم. پروفسور برانم طرفدار این فکره، میگه به جهنم که یه تعداد ایرانی امروز در تبریز یا در گیلان دارن کشته میشن، ولی تسلط کامل روسا به این مناطق معنیش نزدیکتر شدن ارتش روسیه به مرزهای هندوستانه. اینم باید بهش راجبش فکر کرد. بالاخره منجر به این میشه که یه کمیسیونی در اروپا تشکیل بشه و به داستان روسیه و آذربایجان و گیلان رسیدگی بشه. در این مقطع هستیم که ضیاءالدوله دیگه ناچار شده رفته و پناهنده شده به سفارت عثمانی. بعد از دو سه هفته کنسول عثمانی میخواست ضیاءالدوله رو از یه راه امنی بفرسته به از راه قفقاز بفرسته به تهران. حالا راه قفقاز دست روساست. چرا راه قفقاز؟ برای که ما از تبریز به تهران هیچ جاده‌ای نداشتیم، راهی نداشتیم و یه آدم با شخصیت رو اگه قرار نیست پیاده بره یا با اسب بره، میبایست که با درشکه‌ای کالسکه‌ای چیزی بره، بعد از یه راه شسته عبور بکنه. همچین راهی وجود نداره. انگلیسا از روس ها، عثمانی ها با انگلیسا تماس میگیرن و انگلیسا از روس ها تقاضای تأمین جانی میکنن برای ضیاءالدوله در این راه. روس ها بی پرده میگن که ما با این آدم مخالفیم و هر وقتم از سفارت عثمانی پاشو بذاری بیرون میکشیمش. رو انگلیسا تقاضا میکنن از روسا که شما بیایید تخفیفی بدید، اجازه بدید با ضیاءالدوله رو سالم برسونیم به تهران و در تهران از تمام مشاغل و مناسب دولتی اینشون رو عزل کنیم، بشه یادم بیکاره بره بره پی کارش. باز روسا قبول نمیکنن، میگن ایشون علیه ما جنگ شروع کرده و ما باید ایشون رو مجازات کنیم و بکشیم. دیگه ناچارن سر ادوارد گری دستور میده، میگه که ضیاءالدوله همچنان در پناهندگی در سفارت عثمانی، کنسولگری عثمانی باقی بمونه تا ببینیم بعد چه میشه. یعنی داستان پناهندگی نایب الایاله ایران به یه مسئله بین المللی تبدیل شده. آخه این وقاحت هم خوب چیزیه، شما نمیتونی بیایی حمله کنی به یه ایالتی، به یه شهری، بعد حاکم شهر رو بخوای بگیری بکشیش، خودت مجازاتش کنی. حالا در تمام این مدت ضیاءالدوله از بسنشینی سفارت کنسولگری عثمانی با دولت مرکزی تلگرافی در تماس، میگه به من کمک کنید و دولت مرکزی هیچ کاری نمیتونه بکنه. بله، تمام اینها برای این است که رویتر آدمکشی روسا رو انکار کرده. اینی که من بهش اشاره کردم تأکید نکردم روی اهمیت قضیه. اهمیت قضیه در این است که اگر اروپایی ها متوجه می شدن که روسا چی گونه دارن تو این منطقه آدم کشی می کنن، عکس العمل نشون می دادن و این عکس العمل ها مؤثر بود. اما رویتر دست چنین جنایتی می زنه و درست معکوس می کنه قضیه رو. باز گفتم در این میان حالا از این لحظه به بعد که سمت خانم اومده در تبریز و ما نمیدونیم چرا لطفی داره به ایشون و آدم میفرسته ازشون احوال پرسی میکنه و چه و چه، چه کلکی تو کارشه باز مشخص نیست. گفتم اینا رو براتون که این میره کنسول روس میره با ضیاءالدوله ملاقات میکنه و ازش میپرسه که شما اون ورقه رو امضا کردی، که این بدون پاسخ میگذره. بعد میگه شما یک تلگراف کردید به تهران که ما روسا 500 نفر زن بچه مردم رو کشتیم تو کوچه ها، این آمار از کجا آوردی؟ و یه اتهام میذاره روش، یه اتهام دروغگویی میذاره روش. همه اینا برای این است که این جرأت نکنه از این کنسولگری بیرون بیاد و بدونه که اگر بیرون بیاد میگیرن و میکشنش. حالا ضیاءالدوله وحشتش جان خودش نیست، وحشت ضیاءالدوله در این است که اگر دولت مرکزی به درستی نفهمه که در تبریز چه خبره، اینا آذربایجان رو گرفتند. اگر دولت مرکزی بدون واقعیات تبریز چیه و مراجعه کنه به انگلیس ها، به کشورهای اروپایی، نمیدونم سرصدا را بندازه، جامعه بین الملل یک جوری جلوی روسا رو بگیرن که این تجاوز قطع بشه، وگرنه قصد اینا این است که تمام آذربایجان رو بگیرند، آذربایجان از دست بره. غم ضیاءالدوله اینجا اینه. الان قبل از کشته شدن، قبل از خودکشی هم 4 نامه می نویسه مربوط به وصیت‌نامه هایی است مربوط به فرزندش، زن بچهش و اشخاص مختلف، و خودکشی میکنه. البته در یکی از این نامه ها واقعیت امر تبریز رو هم می نویسه که بمونه به عنوان سند. بعد از اینکه ایشون خودشو می کشه و جسدش رو از کنسولگری عثمانی میارن بیرون، فشار روسا و فشار آدم های صمد خان به حدی زیاده روی شهر که مردم شهر به خودشون جرأت نمیدن برای این حاکم محبوب خودشون عزاداری را بندازند و مراسمی ایجاد کنند. مردم پنهانی در خانه هاشون به سوگ ضیاءالدوله نشستند و براش مجلس خط گذاشتند خونه به خونه، نه جای عمومی و بیرون. بله، بعد از ضیاءالدوله دار زدن آزادی خواهان با شدت بسیار بیشتر از پیش ادامه داره و هر روز عکس ها و تفسیراتی هست که گروه کثیری رو در دارهای دست جمعی، یه چوب زدن این ور یه چوب اون ور، به این چوب چهار نفر پنج نفر آویزونند. یک حاج تقی بوده که این هم باز هیچ وقت تفنگ به دستش نگرفته، ولی یه جایی که یه سالدات روسی کشته شده، سر بریده سالدات روسی رو برداشته برده که به زنای خونه نشون بده که بگه ما تبریزی ها اینقدر پهلوانیم میکشیم این حرفا. حتی اینو به این جرم گرفتن و دار زدند. بله، اینو باز حالا من در این وضعیتی هم که حرفامو پس پیش میزنم، الان وضعیت تبریز وضعیتی است که این داره دسته که با صمد خان اومدند از دوچی و سرخاب اومدند و استبداد طلبند، ضد مشروطه هستند، از اون طرف محمد علی شام منتظر اقدامات بعدی روسا در استرابات مونده و نرفته، اینجاست که اینها تومار درست میکنند و که ما محمد علی شاه رو میخواییم و اینها رو میفرستن برای امپراتورهای روسیه و پادشاه انگلیس و این بساطا، و این تومارها تومارهایی است که به ضرب و زور از مردم مشروط طلبم تو بازار و شارع عام امضا میگرفتند. اینجاست داستانی که ضرب المثل شده حتی و همه ایرانی ها این ضرب المثل رو تکرار میکردن که آدمی که تو کوچه و بازار راه میرفته ازش میرسن تو مشروط خواهی یا مستبدی. این آدم نمیدونست که این آدم که ازش سوال میکنن کدوم گروه هن، مشروط خواهان یا مستبدان. اگه میگفت مشروط خواهان و اونا مستبد بودن، اونا میزدنش. اگر معکوس بود، اینا میزدنش. هیچ امنیتی برای کسی باقی نمونده بود. که معروفه که میگه که یه آدمی رد میشده ازش سوال میکنن، اینم میگه والا من قرمسا و ما حیال وال، نه اینم نه اون، بذارید برم کارمو بکنم. کار به اینجا میکشه. این داستان لوسبازی ها و اون زنجفیل و نمیدونم این کارام توی تبریز و تو بازار تبریز بالا میگیره که این گروهی که شکست خورده بودن، منهزم شده بودن، بیرون رفته بودن از تبریز، حالا دو مرتبه قدرت گرفتن، آمدند و حالا دارن انتقام کشی میکنن از مشروط خواها و با همون داستان ها و زنجبیل تعرف کردن به این و اون و این بساطا. به حال دولت مرکزی وقتی میبینه که ضیاءالدوله خودکشی کرده، یه حاکم میفرسته برای تبریز. این حاکم کیه؟ سپهدار. چرا حالا سپهدار؟ ما یادمونه که وقتی محمد علی میرزا میخواست حمله کنه مجددن بیاد تهران رو بگیره، یه تلگراف فرستاد برای سپهدار. سپهدارم انکار کرد دریافت این تلگرافو و بعدن هم گفتش که بله این تلگرافو گرفتیم، ما بهش جواب دادیم که ما علی این حرفا نیستیم و چه و چه. خب این پنهانی دلی داشته با محمد علی شاه. هیئت حاکمه ایران گفتن یک این که این از سر خودمون واکنیم، از وسط هیئت حاکمه جداش کنیم. اما چرا حاکم در این موقعیت اینو حاکم تبریز بکنن؟ هیچ جوابی نداره جز حماقت. بار سپهدار رو بکنن حاکم تبریز و جناب سپهدار تونکابونی را میفته به طرف تبریز. صمدخان میشنوه که برای تبریز حاکم فرستادن. حالا هم سمت خان میدونه، هم عده زیادی میدونن که سپهدار سرسپرده روسا بوده، طرفدار روساست. اما اینی که ایشون طرفدار روساست حرفیست که در مرکز ایران در وسط هیئت حاکمه مطرح شده. مردم تبریز سپهدار رو چگونه میشناسند؟ کسی که بلند شده آدما و تفنگچی‌هاشو برداشته با گیلانی ها و یفرقم خان رفتن قزوین رو گرفتن، از قزوین رفتن تهران رو گرفتن. پس این یه قهرمان ملیه. چرا؟ برای که بین تهران و تبریز مثل امروز همه خبرها رفت و آمد نمی کرده، همه چیز به سرعت مشخص نمی شده. الان هم چند روزیه، چند هفتهیه که از داستان رفاقت پنهانی ایشون با محمد علی شاه پرده برداری شده. در نتیجه مردم تبریز شادمانی میکنن تو دلشون، خوشحالی میکنن که یک قهرمان آزادی خواهی، یک قهرمان مشروطه خواه داری میاد حاکم تبریز میشه. البته صمد خان خودشو حاکم میدونسته، شروع میکنه به مخالفت کردن و جار جنجال را انداختن و که ما اینجا حاکمیم، تبریز دیگه غیر از چند تا حاکم مگه لازم داره، ما اینجا نشستیم. از اینجا به بعده که صمد خان مساجد بزرگ تبریز رو میگیره، داره دسته های خودش رو میفرسته توی مسجد، آخوندهای خودش هم میفرسته تو مسجد که به حمایت از صمد خان، حکومت صمد خان در تبریز و رد سپهدار موعظه کنند و جار جنجال را بندازند. یه آدمی به نام آقا میرزا علی که جز این آخوندهای مستبدینه، این برای اینکه میزان فهم و شعور این استبدادیون رو آقای احمد کسوی نشون داده باشه در تاریخ، حرفای این آقا میر رو در سخنرانی در دفاع از صمد خان در اون مسجد عیناً نوشته که ما بدونیم که این آدما، این مردم که میومدن جمع میشدن زنجفیل میآوردند و مردم رو مسخره میکردند و این حرفا، اینا چجوری آدمایین، چجوری فکر میکنند، واعظشون، سردسته فکریشون اینطوریه. میگه یا یوحناس، مردم مثل گوسفندند، برای رمه یک رایی یعنی چوپان لازم است، اهم از این که این رایی سگ باشد. در کتاب شرح لمعه خواندم برای سگ شکاری در شهر خونبه ها معین کردند، یعنی هرگاه کسی سگ شکاری را بکشد باید خونبه های او را به صاحبش بدهد. حالا فهمیدید که برای ما رایی لازم است؟ الان برادران عوام من، تو چه میدانی آن سگ که جهت مخالفت شما می آید از این سگ بهتر باشد؟ این داشته در رد سپهدار و در قبول صمد خان سخنرانی میکرده به این شکل. اما از این به بعده که صمد خان برای ترسوندن چشم مخالفین خودش آدم کشی رو تشدید میکنه، دار زدن ها رو تشدید میکنه که بگه من هستم حاکمم، به همه امور مسلطم، هر کسی علیه من حرف بزنه کشته میشه. ایشون برای ترسوندن چشم مردم دار زدنها رو در ملای عام تو کوچه ها انجام میده و اجسادم جلوی مغازه ها یا از سر یا از پا آویزون میکنه دو روز سه روز که مردم ببینن که صمد خان چه آدم گردن کلفتیست، اما دست به یه کاری هم میزنه که دیگه این کارش هم برها در دنیای سیاست ما باب شده بود و می شد. این است که 400 نفر از کسبه و بازرگان شهر رو دعوت می کنه و یک چیزی می نویسه در دفاع از خودش و میگه این 400 نفر امضا کنند که اینه بفرسته به مرکز که ما تجار بازرگانان کسان که اقتصاد این شهر دست ماست صمد خان را می خواهیم. مثلا بله، سپهدار که میبینه اوضاع تبریز این شکلیه تو قزوین میمونه، میگه تا زمانی که هوا ساکت نشه و اوضاع مناسب نشه یعنی من راه نمیفتم برام قضی میونه اونجا. اما روسا صمد خان متوجه میشه رو به تدریج متوجه میشه که روسا علاقمندی خاصی دارن که سپهدار بیاد اینجا حاکم شه و همچین دربستم از ایشون حمایت نمی کنند. در نتیجه وقتی بهش ثابت میشه که روسا ازش حمایت نمی کنند و روسا حامی سپهدار هستند پنهانی، این هم شروع میکنه به موافقت کردن با سپهدار و سپهدار دیگه تبریز آرام میشه. خود صمد خان اعلام میکنه که آقا بر تشریف بیارن حاکم بشن، ما هم در اختیارشون هستیم و سپهدار از قزوین حرکت میکنه. صمد خان هم با گروهی سوار و پیاده و تفنگچی تا باسپنج میره به استقبال سپهدار. مردم تبریز هم از ته دل خوشحال که یه آزادی خواه، یه مشروطه خواه، یک قهرمان مشروطه خواهی داره میاد به تبریز. دیگه پایان غم هاست. سپهدار هم که قرص و محکم فکر میکنه که به خاطر همکاری های سابقش با روسا مورد حمایت روسا هست و پشتش به روسا هست و گرمه. وقتی هم مورد تبریز میشه به روسا میگه که حالا روسا رفقاش هم دیگه، میگه آقا این ارگ رو تخلیه کنید بدید من که بشنم توش حکومت کنم. روسا میگن برو آقا پیکارت، برو یه جای دیگر پیدا کن حکومت کن، ارگ ما گرسیم پس نمیکیم. به اعتنایی به خواسته سپهدار نمی کنه اصلا. ضمن این که به سپهدار بفهمونند که ما اینجا قادر مطلقیم، قسمت بسیار زیادی از کارهای ایالتی رو با وجود سپهدار میدن به صمد خان انجام بده، با او ارجاع میکنند. صمد خان از حیز انتفاع نمیدازند و یه مقدارم در مقابل سپهدار بهش اعتبارم میدند. جالب اینه که یکی از مشروط خواهای فراری، از مجاهدین فراری، وقتی میشنوه که سپهدار داره میره حاکم تبریز بشه، در بین راه راه فرارش رو عوض میکنه، میره به کاروان سپهدار میپیونده. نزدیکای تبریز هم سپهدارش میگه که ببین در مقابل روسا من 100% نمیتونم از تو حمایت کنم ها. من یاد بگم ها. ولی این بیچاره مجاهده موجود این قهرمان مشروطه است، این تهران رو گرفته، زیاد گوش نمیده به حرف سپهدار. تا وارد تبریز میشه سپهدار، روسا میگن اون یارو رو بده، میگیرن میبرن یارو رو دار میزنن. رفته رفته یه هفته نمیکشه که مردم تبریز میفهمن تمام آرزوهاشون به باد رفت، تمام دلخوشیهاشون دروغین بود. این سپهدارم مستبده و موافق برگشتن محمد علی میرزاست و نوکر روساست. در این زمان روسا در تبریز به 25,000 نفر رسیدند. دیگه تبریز دست این هست. حالا برای اینکه سپهدار رو هم تضعیف کرده باشند و بگن نهایتا قدرت همه چیز دست ماست، شاه سلن ها رو بهشون میگن که برید دهات اطراف و شهرک ها رو غارت کنید. شاه سواران که منتظر همچین دستوری هست. در نتیجه ناامنی، حالا آدم کشی در تبریز بود، ناامنی هم در شهرهای کوچیکتر و روستاهای اطراف تبریز سر به آسمون میکشه. همین ناامنیه که شاه سواران ها به وجود آوردند سبب میشه که روس ها بگن که آقا تمامی ایالت آذربایجان دچار ناامنیه و برای تأمین امنیت در آذربایجان ما به نیروی اضافی احتیاج داریم و 12,000 قزاق و سالدات روسی دو مرتبه به این جمع اضافه میشه. این داستان هایی که من برای شما در تبریز تعریف کردم در رضایی هم رخ داده در ارومیه که دیگه تکرارش گفتن نداره. اینن این گرفتن مجاهدین، دار زدن مجاهدین، حمله کردن به خانه های مردم، کشتن زن و بچه مردم، دینامیت گذاشتن خونه های مردم، عین این وسط ها در رضایگم اتفاق افتاده بر سر مردم بدبخت. بله، این داستان مهاجرین هم که اون گروهی که تونستند و دل کندند و پول پلهی داشتن میتونستن برن، هم عرض کردم دنبال نخواهم کرد اون رو. یه گروه میرن به عثمانی، یه گروه خودشون رو به تهران میرسونن، یه گروه در شهرهای بین راه خودشون رو حل میکنن میمونن دیگه، از بین میرن در حقیقت واقعا. اما گیلان ما میدونیم که بعد از تبریز گیلان مرکز جنبش بود، مرکز آزادی خواهی بود و ارتباط با قفقاز داشت. اینا رو هم شنیدیم و میدونیم، و میدونیم که یه فروم خان هم رفت به گیلانی ها کمک کرد و گروه تفنگداران گیلانی همراه سپهدار اومدن رفتن به قزوین و بعد از قزوین رفتن به تهران. یعنی در ایجاد مشروطه گیلانی ها سهم بسزایی داشتند. آقای نگراسوف کنسول روسیه در گیلان شروع میکنه به دستگیری یک تعداد آدم های مشروط خواه، آدم هایی که سابقه داشتن که تفنگ دستشون گرفتن یا مشروط خواهی کردن یا از طریق مطبوعات مشروط خواهی کردن به شکلی که شناخته شده بودند، و اینها رو دستگیر میکرد و خودش شخصا مجازات میکرد و میکشت. دولت حکومت گیلان ازش پرسید آقا شما اینا رو چرا میگیرید میکشید؟ گفت ما اینا رو محاکمه میکنیم، ما اینا رو همه رو محاکمه میکنیم، اگر مشمول مجازات بشن مجازاتشون میکنیم، به شما چه مربوطه؟ و گفت آقا بدید اینا رو ما محاکمه کنیم اگر اینا جرمی جنایتی کردن. گفت نگراسوف جواب داده تعداد اینا اینقدر زیاده که ما وقت نداریم اینا رو بسپریم به شما، شما محاکمه کنید، ما خودمون به صورت محاکمه میکنیم، خودمونم میکشیم. اینها همه این ترس و وحشتی که نگراسوف در گیلان ایجاد کرده به این شکل برای این است که قفقازی های مقیم گیلان و مشروط خواهان گیلانی اقدامی علیه اقدامات محمد علی میرزا نکنند. اگرچه محمد علی میرزا در دو جنگ شکست خورده و عقب نشینی کرده، ولی هنوز در استراباده و منتظر کمک و نیروهای روسی داخل ایران فکرشون این است که باید به این آدم کمک شه برگرده به سلطنت برسه، که این فکر در خود روسیه عوض شده در اثر صحبت کردن با انگلیسا. در اونجا فهمیدن که نه، از این یه کاری ساخته نیست، نباید بشه. حاکم گیلان جواب بسیار بسیار دلیرانه میده به نگراسوف و میگه تو در حد کنسول اینجا باید انجام وظیفه کنی، نه در حد یک حاکم و یک قاضی، و این گزارش هم میفرسته برای تهران. به مجردی که این جواب رو حاکم گیلان به نگراسوف میده، چند روز بعد یه تعداد چاوکش حمله میکنن به خونه حاکم و حاکم رو زیر ضربات چاقو دتوپار میکنن. دولت ایران این بار به وسیله سفیران خودش شروع میکنه به شکایت کردن. سفیر خودش در روسیه و سفیرش در انگلیس، جاهای دیگه شروع میکنن به ابراز نگرانی کردن و شکایت کردن که داره در گیلان چه میگذره، عوامل روسی دارن چی کار میکنند. مردم به دلیل اینکه روسا چاوکش فرستادن و حاکمشون رو چاقو زدند، بازاری می‌بندند و شروع هم به اعتصاب کردن و در مقابل روسا به حال یه اعتراضی باید نشون داد، بازاری می‌بندند. اما وضعیت در اینجا یه خورده از تبریز حادتره، به این معنی که مردم گیلان بعد از این که متوجه شدن که محمد علی میرزا حمله کرده و حالا شکست خورده و برگشته، میان خلو خب این به کمک روسا بوده، بنابراین ما تمام کالاهای روسی رو بایکوت میکنیم. اهالی گیلان قند روسی، شکر روسی، مدخال روسی، پارچه روسی، سماور، هیچ چیز روسی نخرن. و این بزرگترین عذابی است که لطمه ای است که داره به روسیه از این بابت وارد میشه. سالدات‌های روسی میرن به بازار و بازاری‌ها رو تهدید میکنن که یا بازارتون رو باز کنید یا ما بازار آتیش میزنیم منفجر میکنیم. حتی چند تا تاجر قندشیکر رو، تاجر ایرانی قندشیکر رو که قبلا با روسا کار میکردن، حالا به دلیل هواخواهی از مشروطه قرار شده که با روسا دیگه کار نکنند و اعلام کردن که ما دیگه با روسا کار نمی کنیم، تو سبز میدان روسیه میبندن به گلوله میکشنش. روسا یه سرکرده داشتن به نام عزیز بیک در این ماجراها و خرابکاری ها و حرفا. این میره به بازار، به بازاری ها اعلام میکنه، میگه دکوناتون رو باز کنید، اداره شهر دست ماست، نگرانم نباشید، کسی رو ما نمیذاریم بیاد مغازه‌های شما رو غارت کنه، ولی بدونید از این لحظه اداره شهر دست ماست. همین آدم میاد جلوی مسجد معروف رشت و میره رو جای رو بلندی میسته و برای مردم سخنرانی میکنه و محتوای حرفش هم این است که اختیار این شهر و اداره این شهر دست ماست، هرچی ما دستور میدیم انجام بدیم. یکی از کسبه ی رشتی یه چارپایه میگیره دستش میکوبه تو مخ این یارو عزیز بیک. عزیز بیک که میبینه که همچین جسارتی کردند و با چارپایه زدن تو مغزش، فرمان شلیک میده به سربازای روسی و در جا جلوی همون مسجد 22 نفر رشتی میفتن به خاک که تعدادشون میمیرن، تعدادشون زخمی میشن. مردم وحشت زده فرار میکنن، عزیز بیک و با چند تا از کارمندا، عزیز بیک با همکارانش چند تا از کارمندان دولت رو دستگیر میکنه و یک دسته تازه نفس قزاق میفرسته به قاضیان، ببخشید از قاضیان میاره به رشت برای کمک. یک کشتی جنگی روسی هم میاد در جلوی قاضیان و توپاشو تنظیم میکنه برای رشت که تهدید باشه، یعنی اگه حرفی بزنید کاری بکنید میبندیمتون به توپ. یه عده‌ای از مردم رشت از این اوضاع و احوال دچار وحشت میشن، قصد فرار میکنن، اما روسا جاده های خروجی رشت رو هم مسدود میکنن و میگن هیچ کس هم حق فرار نداره، برای اینکه بمونن و وحشت رو مضاعف کنن. بعد از اینکه جلوی فرار مردم رو میگیرن، یه عده سالدات روسی حمله میکنن به شهربانی رشت و ظرف مدت کمی افراد شهربانی رو میزنند و میکشند و بقیه رو خلع سلاح میکنند و شهربانی رو در اختیار میگیرند. رئیس شهربانی رو هم دستگیر میکنند و چند نفر از افسران عالی رتبه شهربانی رو. عزیز بیک زندانی های شهربانی رو میبره به خونه یا آدمی با نام ظهیر حضور که این آدم حاکم شهر رشت بوده و دستور هم میده که به زخمی ها در اینجا مراجعه بکنن، چیه؟ مداوا بکنن یا این حرفا. و زمینی که این کار میکنه فحش و فضیحت میده و ناسزا میگه به هرچی ایرانی و به خود این یارو حاکمه و همه. اما روز بعد شهربانی رو آزاد میکنن، واگذار میکنن به خود ایرونیا، ولی سالدات هایی رو که از قاضیان آورده بودن و حالا جمعشون زیاد میشه، این تبریز کوچه به کوچه خانه به خانه دنبال مردم میگردند که از مردم اسلحه بگیرند و مردم رو خلع سلاح بکنند. اینجا من لازمه که بگم که رشته کار تمامی انزلی به طور کلی دست این عزیز بیکه بوده که جزو خودشون ها اسمش عزیز بیکه، برمی که از طرف قفقاز کارمند اوناس اومده. کارگزارای گیلان اوضاع و احوال رو به تهران تلگراف میکنند. باز یک قسمتی از تلگراف رو من براتون میارم. میگه امروز عزیز بیک با چند نفر سالدات به بازار آمد و به اهالی حاکمانه می گفت در همه جا قراول گذاشتم. دو نفر سالدات در جلوی او با تفنگ ایستاده بودند. این بدبختی و فلاکت برای فدایی و مامورین دولت بدترین ذلت است. حیات مردم در دست روس هاست. سیم تلگراف ها اشغال کرده نگه داشتند. عرایض از تلگراف خانه رشت عرض می شود. ابوالقاسم این یکی از کارگزاران دولته که از انزلی میخواسته تلگراف کنه به تهران، سیم تلگراف انزلی رو قطع کردن و این از تلگرافخونه رشت استفاده کرده، این گزارش رو برای مرکز فرستاده. حالا این تو این گزارش نمیشه که سرکرده قزاقای روسی در انزلی یه مهر دولتی برای خودش درست کرده، یعنی عملا خودشون باور دارن که حکومت اینجا رو گرفتن و وسط اون مهر که دور تا دورش هم روسی نوشته شده، وسط اون مهر به فارسی نوشته شده فرمانده شهر انزلی، یعنی همین عزیز بیک. در سطح ندم در روز سوم یا چهارم اقدامات نکراسوف، روسا تمام ساختمان‌های دولتی رشت رو اشغال می‌کنند و خودشون شروع می‌کنند به اداره امور دولتی رشت. در انزلی دو تا مشروطه‌خواه رو گیر می‌آورند و بلافاصله دار می‌زنند که این خبر برسه به رشت و رشتی‌ها هوای کار خودش رو داشته باشن. نکراسوف می‌شینه تو درشکه، 100 نفر سالدات هم پشت درشکه قرار میده و مانوف میده توی خیابونای رشت، توی کوچه های رشت که ما حاکم مطلق شهریم، همه بفهمن و بترسند. میرسه به جلوی چاپخونه عورت الوثقا. این چاپخونه عورت الوثقا چاپخونه بوده که روزنامه های مشروط خواه رو، آزادی طلب رو در این چاپخونه چاپ میکردن. تا به جلوی این چاپخونه میرسه متوقف میشه و به این سربازای پشترش دستور میده که اینجا رو، این دستگاه های چاپ رو همه رو بشکنید، خورد کنید، بعدم چاپخونه رو آتیش بزنید و اونا هم دستورش رو اجرا میکنن و چاپخونه با خاک یکسان میشه. رفته رفته مردم آزادی خواه گیلان متوجه میشن که گیلان داره از دست میره، همونطوری که در آذربایجان رخ داد در اینجا رخ میده و عده‌ای تفنگ به دست میخوان که از شهرشون، دیارشون حمایت بکنند. اما از تهران به فوریت امر به سکوت میرسه، البته از ترس که ساکت باشید تا ما به شما دستور بدیم که چه بکنید. حاکم ایالتی هم ظهیرالدوله معروفه، من نمیدونم شما این ظهیرالدوله، که حالا یه قبرستونی هم تو شمرون ما هست، قبرستان ظهیرالدوله، این یه درویش خیلی معروفی بوده، اینی که دارن حاکم، این جناب حاکم دائما داره به اهالی رشت دستور میده، میگه آقا یه کاری کنید که حتی یک روز کشته نشه. اینجا این تفاوت رو تبریز داره که حاکمش این جناب درویشه و نمیخواد کسی کشته بشه. در اثر حکم حاکم رشت، روسا تکلیفشون رو میفهمن که قرار نیست کسی به طرف رو شلیک کنه و کسی رو بکشه. در نتیجه تمام دستگاه‌های دولتی که به نحوی مسلح بودند میرن خالی سلاح میکنند، سربازخونه، پادگان، شهربانی، هر جا که بوده. با تجربه تبریز تمام ساختمان‌های دولتی هم که می‌گیرن استحکامات می‌سازن، سنگربندی می‌کنن برای اینکه بتونن از این جایی که گرفتن بعداً دفاع کنن در مقابل وطن پرستان احتمالی اگر جلو بیان. بعد از این کار وارد میشن به یعنی ده تا 5 تا 5 تا سرباز و سالدات و قزاق می‌فرستن به خانه‌های معروفین رشت، آدمای سرشناس که بریزن تو خونهش، اگر اصله ای هست بردارن بیارن بیرون و خانه ها رو همه رو خلع سلاح کنن. ما میدونیم که وقتی به کسی اجازه داده میشه که بره تو خونه یک کسی، دیگه دزدی هم میکنه، قالیچاش هم بر میداره، ساعتش هم اینا دیگه روشه، اون سالدات روسیه، این کارا رو میکنه. در تمام این مدت بازار رشت غیرتمندانه بسته و باز نمیکنه. باز کارگزاران دولتی به نکراسوف تلگراف شهری میکنن که آقا منظورتون چی از این کارا؟ شما یه کنسول بودید اینجا، این کارا چیه دارید میکنید؟ چه دارید شهر تصرف میکنید؟ اصلا نکراسوف به هیچ کس جواب نمیده و به این نوع کارهای تصرف کردن شهر و ایالت ادامه میده. یه در یکم دی، حالا اینه که میگم ببینید که اونجا از آخر آذر شروع شد و ما روزای اول دی بود همه جنگا. اینجا هم یکم دی یه حاجی صمدی که طرف تجاری روسا بوده میره به بازار و اعلام میکنه که اگر باز نکنید روسا بازار رو میخوان تاراج کنند، غارت کنند. اما تمام بازاری های رشت علی رغم وحشت از غارت اموالشون تن در نمیدن که باز کنند. بنابرای اعتراض به اعمال روسا باز نمی کنند. خود ظهیره دوله به تحریک روسا را میفته میره بازار و با همون لحن درویشانش میگه که آقایون باز کنید. بازاری ها میگن برو پیکارت آقا، ما باز نمی کنیم. بازاری مردم رشت الان که این اقدامات داره انجام میشه طرف روسا از اولتیماتوم روس و شکست دولت مرکزی و قبول اولتیماتوم خبر ندارن و این کاری که داری میشه به دنباله یه التیماتومه و در نتیجه مردم با استحکام کامل دارن استادیگی میکنند. روزهای بعد حمله کردن به خانه های مردم و جمع‌آوری اسلحه ادامه داشت. اگر تو خونه ای حتی اسلحه پیدا نمی کردن علیدشون خونه رو ویران میکردن. من متوقف میکنم برای اینکه چراغ روشن شده. وقایع رشت دقیقا شبیه وقایع آذربایجانه و روسا با کمک یک کنسول و تعدادی سرباز و سالدات به تمام مقدرات شهر حاکم میشند تا ببینیم بعد چه خواهد شد. اینا همه اثرات آمدن محمد علی شاه، اولتیماتوم روسا و این وضعیتی است که به وجود آمده. مملکت در چنین وضعی بوده دیگه، کسی توان نگهداری این مملکت واقعا نداشته. اینا این اتفاقات هزاران بار مهمتر از عدم امنیتی بوده که ایرانی ها در ایران به وجود آوردند که بعدها گنده میشه که ما امنیت ایجاد، نه عدم امنیت اینا بود، سنگ رو سنگ بند نبود. فعلا شب رو صبح.